السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد این عبارت از امیرالمؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک اشتر فرمودند: ولا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع فان ذلك ادغال فی القلب و منحکه للدین و تقرب من الغیر. عرض کردیم که این عبارت در واقع ناظر است به نوع نگرشی که فرمانروا نسبت به قدرت دارد و دلالت بر مطالبی می کند. یکی از اون مطالب این بود که حضرت در واقع به این ترتیب می خواهد نشان بدهد که نظارت حاکم اعلا بر کارگزاران خود محدود نمی شود به اعمال جوارحی اونها، بلکه شامل نوع نگرش اونها، تصور آنها و برداشت آنها از مسئله قدرت هم می شود. چرا که این نوع نگرش و طرز فکر می تواند در رفتار یک فرمانروا تأثیرات قابل توجهی داشته باشه و دیدیم که به سه تا از این تأثیرات امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کرده و گفتیم که پرداختن امیرالمؤمنین به این موضوع در واقع از باب لزوم پرداختن به امور حسبیه است، با توجه به اون عناصری که در امور حسبیه عرض کردیم وجود دارد. و همچنین عرض کردیم که این مطلبی که در این فراز از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام آمده نشان دهنده رابطه دین و اخلاق هم هست. و اما مطلب بعدی که در پایان جلسه گذشته شروع کردیم و به پایان به اتمام نرسید این است که چنین نگرشی به قدرت مفاسد متعددی را به دنبال دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام به برخی از اون مفاسد اشاره کرده و ما به برخی دیگر اشاره میکنیم. بعد مقایسه میکنیم که آیا این مواردی که ما اشاره کردیم در ذیل همون عناوین سگانه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده مندرج میشود یا خیر. یکی از عواقب این نوع نگرش به قدرت که شخص بگوید من فرمانروا هستم و حاکم اعلا مرا به این سمت گمارده، بنابراین رابطه من با دیگران فقط رابطه فرمان دادن و فرمان بردن است، نه رابطه دیگری. این چنین نگرشی باعث چی میشه آقا؟ باعث عجب و غرور میشود، چنان که در جمله بعدی امیرالمؤمنین به این مسئله عجب و غرور تصریح میکند. عجب و غرور به نوبه خود باعث چه می شود؟ باعث تسرع در اتخاذ تصمیم. تسرع در اتخاذ تصمیم لغزشگاه خطرناکی است. یعنی تسرع در اتخاذ تصمیم باعث می شود که در مواقع متعددی تصمیم گیرنده جوانب موضوع را به صورت دقیق و کامل مورد بررسی قرار ندهد و در نتیجه دچار آسیب‌هایی که ناشی از همین تصمیم نابجاست بشود. بنابراین اولین تالیف فاسدی که ما عرض می‌کنیم تسرع در اتخاذ تصمیم است که یک لغزشگاه خطرناک است. دومین تالیف فاسد بی توجهی و یا کم توجهی به نظرات دیگران. وقتی که نگاه فرمانروا این باشد که رابطه من با دیگران و رابطه فرمان دادن و فرمان بردن است، طبعا به نظرات دیگران چندان عنایتی نمی کند. حالا بله، یا بی توجه می شود یا کم توجه. حالا ما میگیم حتی اگر به مرحله دیکتاتوری نرسه یک خطر بزرگه. اون خطر بزرگ چیه؟ باعث میشه که دیگران نسبت به مشارکت در امر حکومت دلتر میشه. این بی توجهی و یا کم توجهی به نظرات دیگران حتی اگر منجر به دیکتاتوری نشه چنین تالی فاسدی داره. تالی فاسد سوم، کم صبری و یا بی صبری در برابر مخالفت دیگران. اگر ببینه شخصی با او مخالفت می کند در این تصمیمی که اتخاذ کرده، صبوری به خرج نمی دهد دیگر این حاکمی که چنین نگرشی به قدرت دارد. یا کم صبر می شود و یا بی صبر می شود. شما در طول تاریخ نمونه هاش را فراوان می بینید. مثلا نمونه های خیلی فاحشی که برای این می توانیم مثال بزنیم، یکی از اون نمونه ها رفتاری است که خسرو پرویز در برابر دریافت نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از خود نشان داد. پیامبر در سال ششم بود اگر اشتباه نکنم، در سال ششم هجرت نامه های را مرقوم فرمود برای رهبران کشورهای بزرگ آن زمان، برای ایران، برای روم، برای مصر، برای حبشه. خب نامه اینطور بود: من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله الی کسرا عظیم فارس. نامه از پیامبر خطاب به خسرو پرویز که بزرگ ایران است. وقتی که نامه توسط اون پیک به دست خسرو پرویز رسید و نامه را برای او قرائت کردند، همینقدر که شنید در ابتدا نام پیامبر آمده نه نام خودش، گفته شده از پیامبر اسلام به خسرو پرویز، همین مقدار کافی بود برای اینکه او عصبانی بشه و عصبانی شد و بقیه نامه را اصلا گوش نداد. نظامی این مطلب را در قالب یک شعر زیبایی به نظم کشیده: کرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامم. این شعر نظامیه از زبان خسرو پرویز. کرا زهره که با این احترامم نویسد نام خود بالای نامه. بعد نظامی میگه که خسرو این نامه را پاره کرد. دریدان نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. خسرو پرویز اینقدر عصبانی شد این نامه را پاره کرد. نظامی میگه او در واقع اسم خودش را پاره کرد، در واقع قدرت خودش را از بین برد، نه نامه بلکه نام خیشتن. و همینطور هم شد. در یه مدت کوتاهی خسرو به قتل رسید. همونجا انقدر عصبانی بود دستور داد که از یمن که حاکم یمن دست نشانده ایران بود دو نفر را بفرستند پیامبر را دستگیر بکنند و ببرند به نزد خسرو. و همین اتفاق هم افتاد، اون دو نفر هم از یمن اعزام شدند و نزد پیامبر رفتند. پیامبر مطابق نقلی که هست وقتی با اونها مواجه شد دید که اینها ریش خودشان را تراشیدند و سبیل‌های به سبک ایرانیان آن زمان سبیل‌های بلندی از بناگوش در رفته به اصطلاح برای خودشان گذاشتند. حضرت فرمود که چه کسی شما را به این وضعیت و هیئتی که برای خودتان درست کردید فرمان داده؟ گفتند خداوندگار ما خسرو. حضرت فرمود ولی خداوند من به من دستور داده است که سبیل را کوتاه کنم و محاسن را باقی بگذارم. اونا محاسنشان را تراشیده بودند. و سبیل را بلند کرده بود. بعد اونها گفتن که بله ما آمدیم شما را ببریم، به تعبیر امروزی ها کت بسته تحویل خسرو بدیم، پادشاه ایران. خب این هم خودش یک قدرت نمایی بود که خسرو پرویز دو نفر را فرستاد، خواست بگه که شما عددی نیستید که بخواهید در برابر من مقاومتی بکنید. حضرت فرمود که جبرئیل به من خبر داده است که پسر خسرو پرویز او را کشته و خود بر جای پدر نشسته و مأموریت شما لغو شده، بررسی کنید، اگر غیر از این بود من خودم با شما میام. اونا رفتند و کسب خبر کردند و دیدن که بله حضرت درست میگه و این اتفاق افتاده. شیرویه که پسر خسرو پرویز بود پدر را کشته بود و بر جای پدر نشسته بود و به این ترتیب این پاره کردن نامه معلوم شد که منجر به از بین بردن نام خود خسرو پرویز شد. خب پس کم صبری یا بی صبری در برابر مخالفت دیگران یکی از توالی فاسد این نوع نگرش به مسئله قدرت. توالی فاسد چهارم، ناامید کردن دیگران و به ویژه اشخاص خبره و صاحب نظر از اظهار رأی خود. وقتی که متخصصان خبرگان ببینن این آقای فرمانروا به نظرات اونها چندان توجهی ندارد، خب بار اول، بار دوم، بار پنجم اظهار نظر میکنن، دیگه بعد از اون ترجیح میدن اظهار نظر نکنن، میگن احترام خودمان را نگه داریم، بی خود چه کاریست اظهار نظر بکنیم و مورد توجه حاکم قرار نگیرد، بلکه اصلا خوشش نیاد که ما اظهار نظر بکنیم. به این ترتیب تالی فاسد چهارم چیه؟ این است که دیگران به ویژه اشخاص خبره و صاحب نظر از اظهار نظر و رأی خود ناامید میشن و در نتیجه مشارکت آنان در اداری امور تقلیل پیدا میکنند. تقلیل مشارکت خودش یعنی چی آقا؟ یعنی قرار دادن حکومت در یک وضع خطرناک و معرض آسیب، چون در روایت هم داریم اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الثواب.
چقدر سخن حکیمانه است.
اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الثواب.
می‌فرماید که آراء را به همدیگر بزنید، دیدگاه ها را با همدیگر مورد بحث و بررسی قرار بدهید. یتولد منه الثواب، از این میان نظر درست متولد میشه. این همون چیزیه که امروزی ها بهش میگن همافزایی کنیم، یعنی بنشینیم با هم گفتگو بکنیم، شما یک مطلبی میگید، دیگری ملتفت میشه با این مطلب به نقطه‌ای، او هم مطلب دومی میگه، سومی مطلب سومی میگه، اینجور افراد حرفهای همدیگر را کامل میکنند و خطاهای همدیگر را اصلاح میکنند. این میشود همون چیزی که ما امروز در فارسی بهش میگیم همافزایی، مشورت موجب همافزایی میشود. خب پس این هم بله بله ناامید کردن، آره، در مرحله بالاترش منجر به فرار مغز ها میشود. تالی فاسد پنجم خیلی تالی فاسد بزرگیست، خیلی، و اون باز کردن راه و هموار کردن مسیر برای روی کار آمدن اشخاص چاپلوس و متملق. اون کسانی که در امور جزء اطرافیان فرمان روا هستن، وقتی که میبینن فرمان روا به نظرات دیگران چندان توجهی نداره، نظر خودش را نهایتاً مورد عمل قرار میدهد، در مییابند که برای آن که در نزد فرمان روا جایگاهی داشته باشند بهتران است که از نظر او حمایت کنند. برای خود من اتفاق افتاده، یه زمانی بنده در قم مسئولیت دانشگاهی را داشتم. قبل از اینکه اون مسئولیت را داشته باشم، در جلساتی که با سایر اساتید می نشستیم، خب هر کسی نظری می داد، بنده مانند دیگران نظری می دادم، ممکن بود مورد قبول قرار بگیرد یا نگیرد. اما بعد از مسئولیت به وضوح پیدا بود، لااقلش در برخی از جلسات، که وقتی من نظر می دادم دیگران سعی می کردن نظر خودشان را با من هماهنگ کنند. حتی اگر اولش من سوال می کردم آقا نظر شما چیه، و بعد که خودم اظهار نظر می کردم نظر من با نظر ابتدای اون عضو مخالف بود، او در صحبت بعدی خودش از نظر قبلی عدول می کردم، می گفت بله همونطور که جناب فلانی فرمودند باید همین کار را بود. کاملا پیداست. من در یک جلسه نزد یکی از بزرگانی که از رؤسای قوا، خیلی وقت پیش، این مال شاید 20 سال پیش باشه، در جلسه ای که یکی از رؤسای قوا حضور داشت بنده هم بودم، یه تعداد خیلی محدودی در اون جلسه بودم. اون رئیس قوه نظری را اظهار کرد، خیلی نظر ساده‌ای بود، یعنی چیز عمیق و دقیق و یک نکته حکمت آمیزی نبود، دیدگاه خیلی ساده بود. اما باور کنید دو سه نفر از اون کسانی که جزء نزدیکان ایشان بودن، نزدیکان در همون امور کاری خودش، آنقدر از این نظر تعریف و تمجید کردن که اگر من خودم در جلسه حضور نداشتم و نمی دیدم که این چه اظهار نظری بوده و صرفا تمجیدهای اینها را می شنیدم بدون این که از اون نظر خبر داشته باشم، می گفتم حتما یک الهامی از ناحیه خداوند به قلب این شده که همچین مطلب ارزشمندی را بیان کرده و اینجور مورد تمجید دیگران دارد قرار. و این خیلی خطرناکه.
این همه شده این همون توی جامعه ما
بله.
یعنی به یک
عرفی شده
بله. الان که جامعه رو به این سمت رو میگه، شما اگه میخوایی به یک جایی برسی باید اینجوری بری جلو، اگر میخوایی به
بله به قول یک نفر میگفت که اون مسئولین، شما فکر نکنید که برخی از مسئولین، البته مسئولین صلاحیت دار و حمدالله هستن در کشور، حالا اونهایی که اینطور نیستن را عرض میکنیم، یک نفر میگفت شما فکر نکنید که برخی از این مسئولین واقعا انتظار دارن از نیروهای زیردستشان که یک اظهار نظرهای دقیق و کارآمدی داشته باشن. نه، اگر بار دوم، سوم، دهم ببینن این افراد زیر دستشان چنین اظهار نظرهای مؤثر و راهگشایی دارند، احساس خطر میکنن برای خودشان، میگن خب وقتی دیگران بیان ببینن بابا این که نیروی زیر دست منه از من بهتر اظهار نظر میکنه، خبر به گوش مقام مافوق هم میرسه و در نتیجه مرا کنار میزند اون مقام مافوق و این را فرد را جایگزین من میکنه، بنابراین عملا میبینید یک طرز فکری حاکم میشود. اون مقام مادون میداند اگر بخواهد در جایگاه خود بماند و عزل نشود باید در بسیاری از موارد آنچه را مقام مافوق میگه تایید بکند. مقام مافوق هم حواسش هست اگر ببینه یه مقام مادونی داره از خودش جلو میزنه او را در آنجا باقی نمیگذارد. عوضش میکنه به دلایل مختلفی تا دیگر موی دماغش نشه. مع الاسف در برخی موارد چنین وضعیتی دیده میشود. این جزء همون آسیب هایی است که مرحوم امام و مقام اعظم رهبری هم بارها به آن اشاره کردند و ما باید خیلی توجه داشته باشیم در مدیریت خودمان. اگر این آسیب را جلوگیری ازش نکنیم، خدا میداند که وضعیت به کجا منجر میشه. یعنی به جایی که شما میبینید اطرافیان فقط دارن کاری میکنن که خودشان در قدرت بمانند، اوضاع نامناسب را به اطلاع مقامات مافوق نمیرسانند. یکی از این وزرای دوره شاه کتابی نوشته، در واقع خاطرات اوست که رفتن باش مصاحبه کردن، در قالب یک کتاب منتشرش کردن. میگه یکی از آسیب‌های جدی که در دوران حکومت پهلوی وجود داشت این بود، شاه از دریافت خبر بد خوشش نمی‌آمد. به همین دلیل نیروهای مادون، نخست وزیر، وزیر، دیگران همه سعی می‌کردن طوری مطلب را منعکس بکنن در نزد شاه که بله آقا همه چیز رو به راه، مشکلی نیست، رعیت و حمدالله دعاگو، همه اوضاع رو به راه، مشکلات برطرف. اگر هم هست چیزی از یک مطلب ناچیزی است که اون هم برطرف خواهد شد. این خیلی نگاه آسیب زایی است. آقای هویدا نخست وزیری که 13 سال در طول دوران شاه نخست وزیر بود، وقتی که تاریخ ایران از هجری شمسی میخواست تبدیل بشه به تاریخ شاهنشاهی، حرفی که زد عجیب بود. گفت که ما در همه امور یا همپای غربی ها شده ایم و یا از اونها جلو زدیم. فقط یک مسئله باقی مانده بود و هم تاریخ ما بود. اونا 1900 خورده ای هستن، ما 1300 خورده ای. این یکی هم آمدیم اصلاح کردیم و در این مسئله هم جلو افتادیم از اونها. ببینید این چابلوسی از بجنات این سخن میبارد. ما در همه امور یا با پاوپای غربی ها داریم جلو میریم یا از اونا جلو زده ایم. فقط مانده بود تاریخ اونم که به این صورت حل کردیم. خیلی خوب، پس تالی فاسد پنجم باز کردن راه و هموار کردن مسیر است برای روی کار آمدن اشخاص چابلوس و متملق. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 یک جمله‌ای دارد خیلی خیلی تأثیر گذار در مواجهه با این کلماتی که ممکنه بوی چابلوسی از آنها به مشام بفرماید: ان من اسخف حالات الولات عند الصالح الناس ان يظن بهم حب الفخر. ان من اسخف حالات الولات عند الصالح الناس ان يظن بهم حب الفخر وان يوزع امرهم على الكبر. از سخیفترین و زشترین حالات والیان در نزد مردمان ساده این است که والی به گونه رفتار بکند که یظن بهم حب الفخر، که گمان برده شود والی دوستدار فخر فروشی است. یعنی همینقدر که والی نه این که واقعا دوستدار فخر فروشی باشد، نه، به گونه ای رفتار بکند که این گمان یعنی خلاف واقع، این گمان در ذهن مردمان صالح ایجاد بشود که این آقای والی دوستدار فخر فروشیه. رفتاری از ناحیه والی
که چنین گمانی را در ذهن مردمان صالح ایجاد کند، من اسخف حالات الولاد، از سخیفترین و زشترین حالات والیان است. عنایت میکنید آقای احمدی؟ حضرت میخواد بفرماید اون چیزی که موجب چاپلوسی میشه چیه؟ ابتدا اون رفتاریه که والی داره، رفتاری که نشان میده به قول امروزی ها چراغ سبزی برای کارگزاران خود نشان میدهد، مبنی بر این که من دوستدار فخر فروشیم. پس تا میتوانید از من تمجید کنید، پس تا میتوانید رأی مرا محترم بشمارید، در مورد من تعریف بکنید. اول باید چنین اتفاقی از ناحیه والی بیفته، نشان بده که بله من حب فخر دارم، من دوستدار فخر فروشیم، من دوستدار کبرم، میخوام کبریایی و بزرگی را برای خودم داشته باشم. اینه باید نشان بده. به دنبال این وضعیت است که چاپلوسی ها شروع میشه. میگن ناصرالدین شاه برای اولین مرتبه ای که سفر کرد به کناره دریای مازندران، خب آدمی که قبلا دریا را ندیده، برای اولین بار وقتی که دریا را از دور میبیند احتمال میده که شاید این صحرا باشه، و نزدیکتر که میشه متوجه میشه دریاست. ناصرالدین شاه هم از دور وقتی دریا را دید تشخیص نداد این صحراست، دریاست، چیه. از این یکی از خادمان پرسید که این چی از دور دیده میشود. اون هم آمد و در برابر شاه تعظیم میکرد و گفت که قربان، دریای خزر شرفیاب شده، دریای خزر شرفیاب شده. این چاپلوسی رو ملاحظه بکنید. سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان، قبله عالم، این تعبیرات همه نشان دهنده حب فخری است که در این شاهان بوده. حتی در نقل جریان مسافرت ناصرالدین شاه به کربلا هست، ناصرالدین شاه یک کارهایی هم نشان میداده از خودش که علامت تدین بوده. مثلا وقتی که میره در کربلا و نجف، در کفشداری امیرالمومنین علیه السلام یک دقایقی شروع میکنه به خدمت کردن و کفش تحویل گرفتن و اینا. بعد یک شعری همونجا میسراید، اون شاعر بوده ناصرالدین شاه، شعرهای نسبتا خوبی هم داره. میگه در محضر تو ای شه محمود صفات، اسکندر و من صرف نمودیم اوقات، بر همت من کجا رسد همت او، من خاک درت جستم او آب حیات. شعر خیلی زیباست، ولی خب صدق بر ناصرالدین شاه نمی کند. میگه که شه محمود صفات خطاب به امیرالمومنین علیه السلام است، میگه اسکندر و من هر دو در طلب یک امر بزرگی برآمدیم. او به دنبال آب حیات بود، ولی من به دنبال چیزی برتر از آب حیات بودم، و اون چه بود؟ خاک در تو. یعنی اگر من آمدم تو کفشداری تو دارم خدمت میکنم، به این خاطره که من خاک در تو را بر آب حیات ترجیح میدهم. خب بعد دارد که وقتی ناصرالدین شاه رفت کربلا در صحن امام حسین علیه السلام، یک مداحی آمد شروع کرد به ذکر مصیبت و این چنین گفت که خیلی ناصرالدین شاه هم تحت تأثیر قرار گرفت. خطاب کرد به امام حسین این مداح، گفت که یا ابا عبدالله، تو در دوران خودت در روز کربلا مکرر فرمودی هل من ناصر، اکنون ببین که ناصر به نزد تو آمد. ناصرالدین شاه ناصر بود دیگه اسمش. اکنون ببین که ناصر به نزد تو آمد. خب اینا همه نشان دهنده اینه که اون حاکم دوستداره بله متملقین و چابلوسین است. طبعا راه که برای متملقین و چابلوسین باز بشه معناش اینه که راه برای دیگران بسته میشه. کسانی که متملق نیستن، کسانی که میخوان ایراد بگیرن، کسانی که میخوان یه دیدگاه دیگری را مطرح بکنن، اصلا جایی برای حرف اونا باقی نمیمونه. خب تالی فاسد پنجم، بفرمایید ششم. تالی فاسد ششم این است: تبلیغ عملی و ترویج شیوه استبداد به رأی در مدیریت. یعنی وقتی این فرمان روا نشان میده که آرای مخالف را مورد بیمهری قرار میدهد، نشان میده که از دیگران فقط فرمان برداری میخواهد، اون مقامات زیر دست هم که خودشان در یه جای دیگری مسئولیتی دارن از همین شیوه استفاده میکنن. میگن وقتی الگوی ما، رهبر ما، فرمان روای ما این چنین رفتار میکنه، پس من هم در یک موقعیت دیگری که مسئولیتی دارم با مقامات زیر دست خودم چنین باشم. و این یعنی چی؟ یعنی حاکم شدن شیوه استبداد به رأی در مراتب مختلف مدیریتی در کشور. حاکم شدن شیوه استبداد به رأی در مراتب مختلف مدیریتی در کشور. تالی فاسد هفتم، تقلیل پشتیبانی اهل فضل و خردمندان از حکومت. وقتی خردمندان ببینند که فرمان روا شنوای سخنان آنان نیست، پشتیبانی اونها نسبت به حکومت تقلیل پیدا میکنه، کم کم از حکومت فاصله میگیرند. یعنی حکومت به سمت قبل از سقوط، یه تعبیری میخوام به کار ببرید که ناظر به این مطلب امروزی ها از این تعبیر زیاد استفاده میکنند، حکومت به سمت آن چیزی میروند که امروزی ها بهش میگن پوپولیسم. پوپولیسم یعنی عوامگرایی، عوامزدگی، به سمت عوامزدگی میروند. صاحب نظران فاصله میگیرن از حکومت، کسانی که دوروبر حاکم را میگیرند در واقع یک سلسله عوام هستند و این خیلی خیلی خطرناک است. یک باره بله حاکم نگاه میکنه ببینید کسانی که اطرافش هستن، نظراتی که میدن، اظهار نظرهایی که میکنن چقدر سخیفه. میگن سلطان حسین، حالا مطابق یه نقلی معروف است که سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی خیلی آدم زبونی بود، حالا بعضیا میگن نه این واقعیت ندارد، به هر حال بر اساس این نقل میگن سلطان حسین وقتی که محمود افغان و اشرف افغان آمدند اصفهان را محاصره کردند، برای آن که بتواند دفع شر آنها بکند دستور داد که بیان یک آشی بپزند در داخل دربار شاهنشاهی و هزار تا نخود و لوبیا توی این آش بریزند و نمیدارم روی هر نخود و لوبیایی صلواتی بفرستند یا چی کار بکنند، که به این ترتیب این آش یک آش متبرکی باشد و به این وسیله با اطعام دیگران دفع شر محمود افغان بشه. خیلی تصور نابجایی است. اینکه آدم کارهای اصلی را که برای مقابله با فساد وجود دارد اون را رها بکنند، نوبت برسد به جایی که پایتخت در معرض سقوط قرار بگیرد، بعد شخص بیاد به این صورت مقابله بکند با کسانی که حمله کردند. یا یه نمونه دیگری عرض شود، میگن که در زمان
حافظ این اتفاق افتاد، حافظ شیرازی شاعر معروف، یکی از حاکمانی که اون زمان بر شیراز مدتی حاکم بود، حاکم نالایقی بود. شیراز را آمدن مخالفان او محاصره کردند. هر چقدر وزیر می آمد به حاکم می گفت ما در معرض خطر قرار داریم، حاکم توجه نمی کرد، تا جایی که دیگر شیراز در محاصره واقع شد. وزیر آمد با لطایف و لیل برای اینکه حاکم را به یک فکر چاره‌ای بیندازد، گفت که قربان بیایید و الان ایام بهار است، ما بریم بالای پشت بام قصر و اطراف را نگاه بکنیم و از این منظره لذت ببریم. شب بود، از این هوای خوب و از این چراغ‌های روشنی که دیده می‌شود و اینها لذت ببریم. حاکم را برد و حاکم نگاه کردید از دور نورهای زیادی دیده میشه. از وزیر سوال کرد، گفت این نورهایی که اینجور به شکل پراکنده دیده میشه، به شکل متراکم دیده میشه چیه؟ وزیر گفت که قربان این لشکری است که آمدن شیراز را محاصره کردن و عنقریب است که بیان دروازه های شیراز را باز کنند و فتح بکنند شیراز را. شما چه دستوری میفرمایید برای مقابله؟ حاکم گفت که همان به که امشب تماشا کنیم، چو فردا شود فکر فردا. این که ضرب المثلی شده در فارسی، چو فردا شود فکر فردا کنیم، میگن از اینجا گرفته شده. بسیار خوب، پس تقلیل پشتیبانی اهل فضل و خردمندان حرکت را به سمت عوام زدگی قرار میدهد، حرکت کلی حکومت را به سمت عوام زدگی پوپولیسم قرار میدهد. و آخرین تالی فاسدی که عرض میکنم، هشتمین تالی فاسد، فاصله گرفتن حاکم و حکومت از مردم و تقلیل میزان مقبولیت مردمی حکومت است. تقلیل میزان مقبولیت مردمی حکومت. خب به اون سوالی که در ابتدای سخن مطرح کردیم پاسخ بدیم. آیا این موارد علاوه بر آن چیزی است که امیرالمومنین علیه السلام فرموده، و یا اینکه در تحت یکی از اون عناوین سگانی که امیرالمومنین فرموده مندرج میشه؟ جواب این است که بله، تحت یکی از این عناوین سگانه مندرج میشه. حضرت فرمود چی؟ تقرب من الغیر. غیر یعنی حوادث تغییر دهنده، دگرگون کننده، یعنی همون چیزی که ما امروزه بهش میگیم که آقا بحران. خب اینا بحران، هر کدامش حاکم شدن چابلوسی بر کشور بحرانه، فاصله گرفتن مردم از حکومت بحرانه، تبلیغ عملی شیوه استبداد به رأی در مدیریت بحرانه، اینا هر کدامش بحران است. بحران هایی که بعضی همان زمان صداش برمیخیزد، بعضی بعد از گذشت مدتی صداش بلند می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.